به توسط استاد مروی کتاب متاجر جلسه 13 صفحه 280 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
حبیبنا حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا عبد القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاتم ترغم و انوس الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به ولا يشترط اذن الحاكم وان امكن لوجوده ووجود البينه المقبوله عنده في الاشهر ولو تعذر العقد الا بزياده جاز. بحث در مواردی بود که به جای مالک شش گروه می توانستند بیع انجام بدهند. مورد آخر مقاس بیان شد توضیحش، کسی از انسان حقی رو قرض کرده یا پولی رو قرض گرفته، حالا اون دینش رو رد نمی کنه. اینجا انسان می تونه خودش مستقیم از اموال او به جای طلبش بردار. این مسئله تفاوت. شهید ثانی چندین نکته رو در ضمن مسئله تقاب بیان می فرماید. نکته اول، آیا انسان در صورتی که می تونه از راه حاکم شرع احقاق حق کند میتونه دست به تقاضا بزنه یا نه؟ با اینکه شاهد داره میتونه داره پیش حاکم شکایت کنه پولش از طرف بگیره، آیا بازم میتونه خودش دست به تقاضا بزنه یا نه؟ شهید ثانی میفرمایند بله، لازم نیست بره از راه دادگاه احقاق حق کنه یا از حاکم اذن بگیره برای تقاضا. این یک نکته. دوم، فرض کنید انسان از آقای زید 1000 تومان طلب داره، حالا یه جنسی از او به دستش آمده که قیمتش بیشتره، 1500 تومان. این جنس رو از باب تقاضا میتونه اخذ کنه یا نه؟ چاره دیگه این نداره، فقط همین جنس. میفرمایم بله، جنس رو میگیره میفروشه، حق خودش رو برمیداره و بقیه پول در دستش امانت هست که باید سریع به مالکش رد کنه. نکته سوم، اگر گرفتن جنس از طرف نیاز به یک کارهای غیر قانونی داشته باشه، مثل این که بره دیوار خانه‌ش رو سوراخ کنه، یا مثلا عرض کنم که گاز صندوقش رو باز کنه، امثالی بله؟ حالا هنوز همینا رو بگیم و بعد برسیم به جرد. بعد می فرمایم اگر حقار توقف برای کار غیر قانونی داشته باشه، نظیر این کارها اشکال نداره و انسان ضامن هم نیست. بعدن بگه آقا قفل شکستی، دیوار رو سوراخ کردی، مثلا اینقدر پول باید بدی، نه، ضامن هم نیست. البته نکته ای رو که گفتم، اگر تقاض توقف بر ضرب و جرح داشته باشه دیگه جایز نخواهد. نکته بعد می فرمایم مالی رو که میخواد تقاض کنه به عنوان تقاض بگیره، باید جزء مستثنیات دین نباشه. مثلا لباس خود طرف، خانه لایق به شأنش، اون مرکبی که ازش استفاده میکنه که خوندی میناده جایی، از اینها نباشه. خب چند نکته شد؟ چهار. نکته پنجم، میدانیم که انسان مال تقاض شده رو به مجردی که گرفت قصد تملک میکنه، قصد میکنه که این مال به جای پولم ملک من. حالا اگر کسی جنس رو از طرف گرفت ولی قبل از این که قصد تملک کنه تلف شد، بله، گوسفنده رو برداشت و هر چیزی که خلاصه به عنوان دوز مچشو نگیرم با عجله، فکرشم اون قصد تملک نبود، فرار میکرد، بین را گوسفنده تلف شد، قصد تملک نکرد. اینجا آیا این آقا ضامن است یا ضامن نیست؟ خب شکی نیست به جای اون طلبش که حساب نمیشه، اون طلبش در جای خودش هست، ولی آیا ضامن است یا ضامن نیست؟ اینجا دو قوله. شهید ثانی اینجا نظر نمیدن، ولی در برخی دیگر از کتب فقهیشون قائل به زمان میشنن، میفرماین طرف زامن. نکته ششم، آیا انسان میتونه از ودیعه و امانت تقاض کنه یا نه؟ اگه تو من از کسی طلب داره و طرف هم انکار کرده و چند سال هم هست گذشته رفته، حالا یک کتاب رو میاد پیش انسان امانت میذاره، به ضبط صوت رو میاد امانت میذاره. انسان میتونه از امانت حقاق بگیره یا نمیتونه.
اینجا هم دو قوله، عده‌ای از علما میگن نمیتونه مال امانت رو به عنوان تقاص برداره چون روایت داره، ولی بعضی دیگر از علما نهی رو در روایت حمل بر کراهت کردن، یعنی فرمودن مکروهه به لا اشکال نداره. نکته اخیر چیزی نمیگن در اینجا، مسالکشون هم به خاطرم نیست که اونجا ایشون چی نظر دارن، ولی فکر میکنم که در امانت یه مقدار مشکل باشه، چون امانت در خود معناش ذاتن این مسئله نهفته شده که انسان حفظ کنه این شی رو برای خود طرف، معنی امانت اسم یه جنسی رو که انسان میذاره، یعنی حفظ کنه انسان با این قید که به طرف درگردان، و این با اون قیدی که در خود امانت هست با ماهیت امانت مخالفت داره. مخصوصا که روایات زیادی هم درباره حفظ امانت داریم، روایات عجیب و غریب که نمیدونم، روایت های مشهوری هست که نقل میکنن از امام سجاد فرمود که اگر قاتل پدرم شمشیری رو که با اون شمشیر پدرم رو خسته در نزد من امانت بگذاره، باز من در امانت خیانت نمی کنم، و امثال این روایات که روایت عجیب و غریبی در باب امانت داریم، و اینها رو حمله بر کراهت خلاصه مشکله یا قرینه قضیه میخواد، و دیگه بیشتر از اینشون عنوان نمی کن. آخرین نکته، اگر انسان از کسی طلبی داره، اون شخص طلب رو انکار نکرده ولی فعلا او غائب است، رفته و در محل نیست، آیا انسان بدون این که از خود اون شخص مطالبه کرده باشه میتونه از مالش تقاص کنه یا نه؟ در مسئله دو احتمال هست. شهید ثانی میفرمایند اقوایی که اینجا تقاص مورد نداره و جایز نیست، مگر این که سفر و غیبت اونقدر طولانی بشه که موجب ضرر به این شخص باشه. تازه در همین صورت هم اگر میتونه به حاکم مراجعه کنه و با اجازه حاکم شهر تقاص کنه، اینجا اقوا این است که به حاکم مراجعه کنه و با اجازه او تقاص بنماید. این هفت نکته که تردن للباب در باب تقاص مطرح شد. مسئله تقاص مسئله خوبی است اگر بتونید به فتاوای متأخرین مراجعه بکنید، این موارد رو یکی یکی بررسی کنید، از مسائل مبتلابه خیلی ضروری هسته که این مسئله از مسائل جزئی مورد داره تا دیگه مسائل خیلی کلی. اختلافات ارثی گاهی زیاد افراد مراجعه میکنن که آقا ارثی از پدرمون بوده، برادر ارثا رو بالا کشیده و خورده و حالا یه مالی دستش ما مثلا ازش آمده و میتونیم تقاضا کنیم یا نمیتونیم تقاضا کنیم. زیاد از این موارد، موارد کلی تا موارد خیلی جزئی، تو مسجد میرید مثلا بعد یه مرتبه میبینید که خلاصه کفشا عوض شده، کفشاتون رو برداشتن بردن، خب انسان میتونه از باب تقاص مثلا اون کفش شما رو برده و غایب الان هم نیست، از باب تقاص نیست، میتونه آدم اون کفشایی که باقی مونده اونا رو برداره بپوشه که قطعا اون کفشا به جای کفش خودش باشه یا نه. علی هر حال بحث تقاص بحث کثیر و نفعی هست که مراجعه کنید به فتوای متعلق. بله بله، اونم از باب تقاص ده. هر کس از اونجا صحبتی میکنه، ملاک آقایی که میگن جایز اونجا میتونه این کار رو بکنه، از باب تقاص ده. مسئله بعد میفرمایند در این شش موردی که ما گفتیم میتونن قائم مقام مالک باشند، این افراد خودشون میتونن در یک معامله هم بایع باشند و هم مشتری. به این معنا که میتونه ولی طفل جنسی رو، مالی رو که طفل داره برای خودش بخره که از طرف طفل بگه بیع تو، از طرف خودشم بگه اشتری تو، متولی هر دو طرف بشه، هم طرف ایجاب هم طرف قبول. یا برعکس باشه، فرض بفرمایید که این طفل نیاز به یه چیزی داره، نیاز به یه جنسی داره، جنس رو خود ولی داره، بیاد جنس خودش رو به این صغیر بفروشه، از طرف خودش بگه بیع تو، از طرف صغیر بگه اشتری و امثال. مگر در دو مورد که در دو مورد بین علما اختلافه، یکی وکیل یکی هم مقاص. انسان وکیل شده که جنس کسی رو بفروشه، اینجا نمیتونه برای خودش این رو بخره، یعنی نمیتونه به خودش بفروشه جنس. همچنین باب تقاص، انسان جنسی رو به عنوان تقاص برداشته، نمیتونه اون جنس رو به خودش بفروشه، باید به کس دیگه بفروشه، بعد پولش رو از رو جنس برداره. این یک قول که شهید اول میفرماید، لکن مشهور علما و شهید ثانی و شهید اول در کتاب دروس میفرمایند در این دو موردم خرید و فروش به خودشون جایز است، چون دلیل محکم و مستندی برای استثنای این دو مورد نداریم. اگر اصلی، اگر اون جنسی که او چیزی که ازش از او گرفته جنس بوده، این مماثل با اوست، بله مماثل نباشه لازمش اینه فروش به خودش میشه، لازمش نمیشه. بعضی ها میگن نمیشه نفسه، اینم بخاطر اینکه جلو تاره از مسائل رو فرق کنن دیگه. جنس طرف 3000 تومن میارده، یا نه 1000 تومن به همون اندازه مثلا که قرض خودمون میدن، نه این رو به کس میگه بپروشه، هرچی خریدم پروشه برداره، بقیهش هم امانت به مالک رد کنید. عبارت رو دقت کنید: ولا یشترط اذن الحاکم و ان امکن. هفت نکته در رابطه با تقاص ذکر میشه. نکته اول، شرط نیست در تقاص اجازه حاکم، ولو ممکن باشد اجازه حاکم. چجور اجازه حاکم در تقاص ممکن باشد؟ لوجودی، چون حاکمی وجود دارد، و وجود البینت المقبولت عنده، یک بینه ایم که قبول میشه در نزد حاکم وجود داره. یعنی طرف دو تا شاهد عادل و درست و حسابی داره، میتونه بره پیش حاکم عنوان کنه، با شهادت دو تا شهود پولشو بگیره، ولی لازم نیست کار رو بکنه. فل اشهره بنابر قول مشهورتن، البته متأخرین اینجا حرف دارن، ولو تعذر الاخذ الا بزیادت. نکته دوم، اگر متعذر شود اخذ مال مگر به زیادی. 1000 تومن طلب انسان، حالا یه جنسی گیرش آمده از طرف 1500 تومن، هیچ راه دیگری نیست. اگه دست به این جنس نزنه دیگه نمیتونه مالش از طرف بگیره. اینجا جازه، اگر متعذر باشد اخذ طلب انسان مگر به زیادی جایز است. فتکون فی یدی امانتا، پس می باشد اون زیادی در دست این مقاص یعنی تقاص کننده امانت. فی قوله، بنابراین قولی، الا ان یتمکن من ردها، تا وقتی که بتونه این زیادی رو به مالک رد کنه. فیجب علی القور، وقتی ممکن بود فورا واجب این زیادی پول رو به مالک رد کنه، او رو ببره و به عنوان مثلا یک هبه ای به مالک بده، چون خبر نداره اصل مال رو برداشته، ببره او رو بفروشه 1000 تومن چه برداره، اون 500 تومن هم به عنوان بله هبه بهش بده. تو مدارس طلبی گاهی از این شوخی ها بود، آره شما کمتر اینجا میرفتن از اتاق طرف مثلا هرچی به اینجا قرمه و گوشتی چیزی بود نار بر میگشتن و میآوردن اتاق خودشون، اقتضای مفصلی درست میکردن، بعد هم میرفتن خود طرف رو دعوت میکردن، گفتن بفرمایید مثلا نهار امروز حجده ما باشید، یا مرد خوب که طرف غذا رو میخورد اینا، بعد میگفتن همون قرمه های خودتو به اینجا خودتو خلاصه. حالا اینجا هم همونطور، ببره و بفروشه یه نصف پول خود چه برداره، بقیهش هم به عنوان پیشکش و هبه بره به طرف بده. فیجب علی القور، واجب این کارو بکنه. بله، قول دیگه، این فی قول رو اگه در قبل از این عبارت ذکر میکردن دیگه این ترخمی تو ذهن شما ایجاد شده ایجاد نمیشد. این فی قول مال اصل مطلبه، مال ولو تعذر الاخذ الا بزیادتن هست، نه مال امانت که در دست او امانت هست در یه قولی، نه میتونه این کار رو بکنه فی قوله. ولو توقف اخذ الحق على نقد جدار او کسر قفل جازه، اگر متوقف باشد اخذ حق انسان بر این که دیواری رو سوراخ کنه، میخواد بره تو خونه طرف دیوار رو باید سوراخ کنه بره جنس رو برداره، او کسر قفل یا یه قفلی رو بشکنه، جازه، جایزه. ولا زمان علی الظاهر، علی الظاهر زامنم نخواهد. و یعتبر فی المأخوذ کونه زائدا علی المستثنى فی قضاء الدین، معتبر است در اون چیزی را که انسان او رو اخذ میکنه، اون مالی رو که میخواد به عنوان تقاص بگیره، معتبر است بودن اون مال زائد بر مستثنیات در قضاء دین، یعنی زائد بر مستثنیات دین باشه. چون خونده ایم که یک سری چیزا هست که اینا جزء مستثنیات دین هست، یعنی کسی قرض دارن باشه حاکم شهر حق فروش اونها رو نداره، مثل لباس های طرف، قوت، یه مقداری از قوت و غذای طرف، مرکبی که طرف بهش نیاز داره، حالا که باب تقاصه باید یکی از این مستثنیات دین نباشه، حق تصرف در این مستثنیات دین رو نداره. ولو تلف من المأخوذ شیء قبل تملکه، اگر تلف شد از اون مالی رو که اخذ کرده چیزی قبل از تملکش، مال رو گرفت هنوز قصد تملک نکرده تلف شد، ففی زمانیه قولان، آیا ضامن این آقا یا ضامن نیست؟ اینجا دو قوله. و یکفی فی تملک عن نیه، در تملک اون جنس هم لازم نیست بره جلوی طرف وایسته بگه من تملک کردم جنس شما رو، نه، کافیست در تملک نیت و قصد، سوا اون کان بالقیمته، چه اون تقاس به قیمت باشه یا به مثل باشه، فرقی نداره، تملک مسئله رو تمام میکنه. وفی جواز المقاصدت من الودیعت قولان، آیا تقاس از ودیعه جایزه؟ از امانت تقاس جایزه یا نه؟ اینجا دو قوله است. میفرماید اون چی که روایت شده عدم جوازه، لکن و حمل علی الکراهته، این روایات حمله بر کراهت شده که از ظاهرش چنین استفاده می شود که شیرسانی مایلن به این که بگن تقاس از ودیعه هم اشکال نداره. نکته اخیر، وفی جواز مقاصدت الغائب من غیر مطالبته وجهان، آیا جایز است تقاس کردن از کسی که غائب هست بدون درخواست از او؟ انسان درخواست نکرده طرف طلبشو بده تا ببینه او انکار میکنه یا طلب رو میده یا نه، طلب غائب شده الان نیست، آیا میتونه از مال او به عنوان تقاس طلبشو برداره یا نه؟ دو وجه هست، اجودهم العدم، اجود این دو وجه عدم تقاس از مال غائب است، الا مع طولها، مگر با طول اون غیبت که غیبت از غائب استفاده می شود، به حیث و یعدی الی الضرره، به جوری که این غیبت این آقا منجر به ضرر می شود، خب یک سال دو سال بعدی مفقود الاثر شده یا الان نیست دو سه سال بعد میاد، خب پول این آقا دست طرف بمانه ضرره، اینجا تقاس اشکال نداره. ولو امکن الرجوع هنا الى الحاکم، اگر در همین صورت ممکن باشد رجوع به حاکم، فالاقوى توقفه علی، پس اقوى توقف این تقاص است بر اون رجوع به حاکم. و یجوز للجميع، میفرمایند جایز است برای جمیع، ای جمیع من له الولایه، یعنی همه اون شش گروهی که قبلا گفتیم ولایت بر معامله دارن، ممن تقدم، از او افرادی که قبلا گفتیم پدر و جد و نمیدونم حاکم و نایب و اینها، جایز است تولی طرف العقد، متولی هر دو طرف عقد بشن، یعنی هم خودش بگه بیتو، هم خودش بخره و هم خودش بفروشه، جنسی رو از طرف سبی به خودش بفروشه، نتیجتا هم خودش خریدار باشه و هم فروشنده باشه، به انیبی امین نفسه، به این که جنسی رو بفروشه به خودش، و من من له الولایتو علیه، یا جنس رو بفروشه، پس مورد اول رو دقت کنید، به انیبی امین نفسه، به این که جنسی که مال اون سبی هست به خودش بفروشه، یک مورد. مورد دوم، و من من له الولایتو علیه، یعنی به انیبی امین من له الولایتو علیه، یا بفروشد جنس رو به کسی که بر او ولایت داره، یعنی جنس مال خودشه، جنسی که مال خودش هست بفروشه به اون سبیهی که بر او ولایت داره، که باز نتیجتا هم خودش میشه خریدار هم خودش میشه فروشنده، در مورد اول خودش خریدار میشه، در مورد دوم فروشنده میشه، پس جایز این کار، الا الوکیل و المقاص، مگر وکیل و مقاص، فلا یجوز تولیه ما طرفه، پس جایز نیست وکیل و مقاص متولی دو طرف عقد بشن، بل یبیعان من الغیره، بلکه وکیل و مقاص باید جنس رو به غیرشون بفروشن، نمیتونن به خودشون بفروشن. این نظر شهید اوله. شهید ثانی میفرماین ول اقوا کونهما که غیرهما، اقوا این است که وکیل و مقاص هم مثل غیرشون هستن، یعنی اونا هم جایز متولی هر دو طرف عقد بشن، و هو اختیاره فی الدروس، اختیار مصنف هم در دروس همین است، چرا؟ لعموم الادله، چون ادله ای که دلالت میکنن بر وکالت و تقاص عام هست، فرقی نداره، میتونن این بی رو برای خودشون داشته باشن، میتونن برای غیر خودشون، و عدم وجود ما یسبخ للتخصیص، مخصص درست حسابی هم نداریم، وجود ندارد چیزی که صلاحیت برای تخصیص داشته باشه. ولو استعزن الوکیل و جازه، شهید اول میفرمان ما گفتیم وکیل نمیتونه برای خودش جنس رو بخره، البته اگر اذن بخواد از مالک بگه این جنسی رو که من رو وکیل کردی که بفروشم برای خودم میخرم. ولو استعزن الوکیل، اگر اذن به طلبت وکیل از مالک جازه، اینجا جایز است. لانتفاع المانع حین اذن، چون هیچ گونه مانعی در این هنگام وجود ندارد. و یشترط کون المشتری مسلما اذا ابتاع مصحفا او مصحفا. بحث اصلی ما در شرایط متعاقدین بود، یعنی شرایط بایع و مشتری. یه سری مطالب رو تو پرانتز اشاره کردن، دوباره بر میگردن به مطلب اصلی. میفرمایند اگر جنس مورد معامله کتاب الله و قرآن یا عبد مسلم باشه، یک بنده مسلمان، واجب است مشتری مسلمان باشه. نتیجه این که فروش قرآن و بنده مسلمان به شخص کافر صحیح نیست، به خاطر اینکه فروش قرآن به کافر موجب اهانت به قرآن است و فروش بنده مسلمان به کافر موجب سلطه پیدا کردن کافر است بر انسان مسلمان. و اینم درست نیست، نهی داریم از این که کافر سلطه و تسلط بر مسلمان داشته باشه. می فرمایند در حکم بنده مسلمان حساب می شود بچه کوچکش یا بچه مجنونش یا بچه ای رو که یک انسان مسلمان اسیر کرده باشه، او هم در حکم مسلمان حساب می شود. بله، مورد آخر بچه کوچکی که انسان مسلمان در جنگ اسیرش کرده، این هم در کتاب الجهاد خوندیم تابع انسان مسلمان هست. می فرمایم سه مورد است که این سه مورد استثنائی است، یعنی میشه بنده مسلمان رو به کافر فروخت. خوب دقت کنید، قانون کلی در این سه مورد این است که در هر سه مورد لازمه فروش بنده به شخص کافر حریت و آزادی بنده می باشد. یعنی تا بنده رو به او فروختیم آزاد میشه. حالا توضیح میدیم چطور میشه تا بنده رو به شخص کافر بفروشیم آزاد بشه. در این سه مورد که تا بنده رو فروختیم بنده آزاد میشود، اینجا فروش اشکال نداره، چون مصلحت اهم است. و به عبارت دیگه چون سلطه کافر در اینجا پیدا نمیشه، چون تا فروختیمش آزاد میشه، دیگه کافر برای سلطه نداره. حالا مورد اول می فرمایم مورد اول اگر این بنده مسلمان پدر یا مادر کافر باشه، چون میدونید اگر کسی انسان آزادی پدر و مادرش رو خرید که بنده بودن، به مجرد خریدن پدر و مادر آزاد میشن. خب اینجا کافر اشکال نداره بره پدر و مادر مسلمانش رو بخرید، چون تا خرید اونا آزاد میشن، کار خوبی هم هست. حالا فرقی نداره، بله، یا بعد از این که نه خیر، ممکنه که بعد از این که این بچه از اونها متولد شده، بچه بالغ شده، پدر و مادر مسلمان شدن، کافر بودن، بچه هم کافر بوده، بعد از این که بالغ شده بچه، پدر و مادر مسلمان شدن، نه حکم تبعیت نه هیچی، پسر کافره به حکم خودش باقیه، پدر و مادر مسلمان شدن، حکم مسلمان. مورد دوم، موردی است که در خود عقد بیع شرط عتق باشد، در خود عقد بیع شرط عتق باشد، یعنی کافر این بنده رو میخره، در خود عقد بیع قید میکنه که تا خریدم این بنده آزاد. خب این بیع هم درسته، تا بنده مسلمان بخرید آزاد میشه. مورد سوم جاییست که این کافر قبلن اقرار کرده باشه که این بنده مسلمان بنده نیست بلکه آزاده، حالا میتونه این بنده رو بخره، چون به مجردی که بنده رو خرید حاکم شهر بر طبق اقرار قبلی این کافر حکم به آزادی اون بنده می کنن. نه خیلی یه حقا نداره، اون خرید پول به طرف میده، اون طرف قبلی که دیگه داعیه نسبت به این بنده نداره، او که پولش رو گرفته رفته، فقط داعیه میمونه خود این آقا، اینم که قبلا اقرار کرده و بی آقا آزاده، حاکم شهر میگه پس هیچ سلطه‌ای برش نداره، آزاد. خب حالا به زعم خودش پر رو خریده باشه، کاری به اون نداری، به زعم خودش پر رو خریده باشه، ولی سلطه اون آقای قبلی رو برطرف کرده، خودش هم تا بگه خریدم میگن آقا خریدن چیه که آزاد بوده دیگه، پس آزاد میشه، نتیجه تن کسی سلطه در این بنده نخواهد داشت. این سه موقعی خلاصه ملاک کلیشو گفتیم، هر جا لازمه خریدن آزاد شدن بنده باشه اشکال نداره. یکی دو نکته دیگر رو هم در ذیل اشاره میکنند و این بحث تمام میشه دیگه. نکته اول میفرمایند فروش بنده مسلمان به کافر اشکال داره، ولیکن اگه بنده مسلمانی به کافری به ارث رسید، نقل و انتقال غیر اختیاری بود، اینجا اشکال نداره، اصل ملکیتش درسته، یعنی کافر مالک مسلمان شده، ولی حاکم شرع مجبور میکنه کافر رو که این بنده مسلمان رو بفروشه به یک آدم مسلمان. و اگر فعلا این بنده طالبی نداشت و مشتری نداشت، حاکم شهر این بنده رو از این کافر میگیره، فعلا میده دست یک آدم مسلمان که دست او به رسم امانت باشه، روزی که مشتری پیدا کرد میفروشه. میفرمایند در حکم بیع از اجاره، یعنی عبد مسلمان رو نمیشه اجاره داد به یک کافر. البته عمل و کار او رو میشه اجاره داد، مثل این که کافر میاد لباس میاره از این بنده مسلمان خیاطی میخواد، اشکال نداره، ولی خود بنده رو به اجرت بدن به کافر، بگن یک روز در اختیار شما که نتیجتا بهش امر و نهی کنه و دستور بده. این درست است؟ در آزاد کافر امر و نهی کنه؟ خب فعلا که هست تو دنیا دیگه، مسلمان رو امر و نهی میکنن، اصل مطلب ما که خودمون میگیم نمیشه، ولی اونا قبول نمیکنن، اونا میگن نمیشه. بله بله محقق شده. این مطلب آخر، انسان مسلمان به طور آزاد میتونه، یعنی پس از این طرف مسئله رو ببین، آیا میتونه بره برای اونا کار کنه یا نه؟ فرقی نداره که اینم درست نیست، باعث سلطه کافر و مسلمان میشه، مگر اینکه عمل باشه. از کردم فرق اینجا هم اشاره میکنم که مرحوم شهید میفرمه گاهی این تحت اجاره قرار میگیره، گاهی زمینه، اگر این باشه حرام، مثل اینکه بگه یک ساعت در اختیار باشه هر کاری که کافر گفت انجام بده، این کار درست نیست، ولی یه راست هنری داره، ذمه او رو اجاره میکنه، هنر او رو اجاره میکنه، میگه یک ساعت مثلا شما تو هنرمندی همچه هنری رو برای نداشته باش، اون اشکال نداره. آخرین نکته میفرمایند در حکم فروش قرآن است یک اجزا و ابعاد قرآن، یه جزء قرآن را هم نمیشه به کافر فروش. سوال، آیا کتابی رو که در اون کتاب به عنوان شاهد آیات قرآن ذکر شده، همچه کتابی رو میشه به کافر فروخ یا نه؟ اینجا هم دو احتمال و دو بشه. و یشترط کون المشتری مسلمن اذا طاع مصحفا او مسلما، شرط است که مشتری مسلمان باشد اگر بخرد قرآن و یا مسلمانی را. چرا؟ لما فی ملکهی للعول من الاهانه، به خاطر این، به خاطر اون چی که در ملکیت مشتری است، در ملکیت کافر است، غیر مسلمان است، مر اول را چون قرآن باشد از اهانت. اگر کافری سلطه بر قرآن پیدا کنه موجب اهانت به قرآن میشه، این درست نیست. ولی ثانی، اگر کافری سلطه بر عبد مسلمان پیدا کنه مستلزم است و درش وجود داره اذلال خاری و اثبات سبیل له علی، اثبات سلطه برای کافر بر اون مسلمان، ولم یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلا. آیه قرآن. و قیل یسه و قول قیلی گفته کافر میتونه مسلمان رو بخره، اما به مجربی که خرید فورا دستور میدن که عرض کنن بفروشه. قیل یسه و بی صحیحه و یعمر به ازالت ملکه، اما امر میکنن به ازاله ملک، میگن فورا این رو بفروش به یک مسلمان دیگری هبه کن، مثل صورت ارث. و فی حکم المسلم ولده الصغیر، در حکم مسلمان است بچه کوچکش و مجنونش. ول و مسبیه المنفرد به اون کسی رو که اسیر کرده او را مسلمان، اون چنون اسیر کننده ای که این مسلمان منفرد هست به اون اساره، یعنی خودش تنها رفته در میدان جنگ یه نفر بچه کافر را اسیر کرده. در کتاب جهاد خوندیم این کافر نابالغ هم در حکم اسیر کننده میشه بنابر قولی، یعنی حکم اسلام برش بار میشه. پس و مسبیه اسیر کننده اون انسان اسیر کننده کافر را، اون چنان اسیر کننده ای که منفرد باشد به اون اساره. این الحقناه بهی فی، اگر ملحق نماییم همون کافر را به این مسلمان در زمینه اسلام، یعنی کافر اسیر شده را اگر در اسلام به مسلمان ملحق کنیم، حکم همینه که دو قول بود در اونجا خوندیم. و لقیتون یحکم به اسلامه ظاهره، همچنین اون بچه‌ای که افکنده شده که حکم شود به اسلامش ظاهره، اون بچه‌ای رو که تو بلاد مسلمان ها افکندن یک گوشه انداختن، کسی او رو میگیره بزرگش میکنه، این لقیت دارالاسلامه و در حکم مسلمان حساب میشود. اینم نمیشه به کافر فروخت مگر سه مورد، الا فی من ینعتق علیه، مگر مورد اول، مگر در کسی که آزاد می شود بر علیه اون کافر، یعنی به مجرد خریدنش او آزاد میشه. فلا من هست، پس در این صورت من این ندارد. مثل مثال زدیم، مثل پدر و مادر، پسر اگر پدر و مادرش رو بخره، هر کی باشه، مسلمان باشه یا غیر مسلمان، به مجردی که اونا رو خرید آزاد میشن. حالا کافری پدر و مادر مسلمانش رو بخره، فورا آزاد میشن. اینجا اشکال نداره. چرا؟ لانتفاع السبيل بالعتق علی، به خاطر منتفی شدن سلطه به سبب آزاد شدن بر علیه کافر. وقتی اینا رو خرید آزاد شدن، دیگه کافر سلطه بر اونها نداره، پس بنابراین همچه بگی اشکال نداره. و فی حکمه مشروط العتق علیه فی البیع، مورد دوم، در حکم این من ینعتق می باشد شرط شده عتق بر علیه کافر در بیع، اگر در خود عقد بیع شرط شده باشد که می فروشم این بنده را به تو به شرطی آزادش کنی، خب کافرم قبول کنه، یا کافر بگه می خرم بنده را به شرطی که آزادش کنم، خب اینجا به مجردی که خرید آزاده. مورد سوم، و من اقر را به حریتی و هو فی ید غیره، اون بنده ای را که کافر اقرار کرده به آزادی اون بنده، و حال این که اون بنده در دست غیر کافر بوده، تا دیروز که در دست دیگری بوده این کافر میگفته این بابا آزاد بنده نیستش، اقرار میکرده، حالا تا او رو خرید اقرارش حجته، فورا بنده رو آزادش میکنن. اینجا بین خرید و فروش اشکال نداره. این سه مورد ملاک کلیش چیه و ضابطه او، ملاک اینه جواز و شرائه، میشه کافر مسلمان رو بخره، حیث و یتعقبه العتق و قهره، جایی که پشت سر بیاد اون شراء را، اون خریدن را، عتق قهره، جایی که به دنباله خریدن آزادی باشه خریدن اشکال نداره. و فی حکم البیع تملکه له اختیاره، در حکم بیع حساب میشود تملک کافر و مسلمان را در حال اختیار، مثل هبه مثلا، کسی نمیتونه بنده مسلمانی رو به کافر هبه کنه، فرقی با خرید و فروش نداره، یا اگه بنده مسلمانی رو به کافر هبه کردن، نباید کافر اون بنده مسلمان رو قبولش بکنه. لا به غیری، نه تملک به غیر اختیار، تملک به غیر اختیار اشکال نداره، کل ارثه، مثل این که بنده مسلمانی به ارث بهش میرسه. و و اسلام عبدی بنده در دست خودش کافر مسلمان میشه، اینجا اشکال نداره. بل یجبر علی بیعه من مسلم علی الفور مع الامکان، بلکه مجبور میشود اون کافر، مجبور میکنن کافر را در فروش اون بنده مسلمان به یک مسلمان دیگر علی الفور، فورا میگن باید بنده مسلمان رو به دیگری بفروشی مع الامکان، اگه مشتری درست و حسابی اونجا باشه و بخره. و الا حیل بینهما، و الا اگر این بنده مشتری نداشته باشه، حائل افکنده میشود بین این کافر و بین این بنده مسلمان. یعنی اینا را از هم جدا میکنن که کافر بر بنده مسلمان سلطه نداشته باشه. به وضعی علی ید مسلمه، این بنده مسلمان رو میدن به امانت به دست یک انسان مسلمان، الا ان یوجد راغب، تا یک آدم راغبی پیدا بشه این بنده رو بخره. و فی حکم بیعه، در حکم بیع انسان مسلمان است، منه و اون کافر، اجارته له، اجاره دادن اون مسلمان را به اون کافر، الواقعت علی عینه، اون چنون اجاره‌ای که واقع بر عین مسلمان باشد، یعنی شخص او رو. خب میدونید گاهی طرف میاد در بین ما هم مرسومه، مستخدمی رو کسی رو میگیره میگه امروز در اختیار من باش 100 تومن به پول میدن، بعد دیگه دستور میده خانه رو جارو کن، فلان کار رو انجام بده، فلان کار رو انجام بده، باهات این اجاره عین شخصه، این درست نیست. ولی گاهی اجاره ذمه اوست، اجاره ذمه یعنی یک شغل و هنری رو که به ذمه داره اون شغل و هنر رو اجاره میکنه، اینجا مدیر سلطه نمیشه، اشکال نداره. میگه آقا لباس من رو بدوز، خب اینجا نه امریست نه نهیست نه دستوریست، لباس رو میگیره خودش هر وقت دلش خواست میگیره. مثلا پس رفی حکم بیعه من، در حکم بیع کافر است، در حکم بیع مسلمان است، و اون کافر اجاره نمودن اون کافر مسلمان را، اون چنون اجارهی که واقع شود بر عین اون مسلمان، لا علا ذمته، اجاره ذمه مسلمان اشکال نداره. کما لو استدانمه، مثل این که اگه قرض بگیره مسلمان از اون کافر، خب اشکالی نداره، انسان مسلمان میره از کافر قرض میگیره، نتیجتا ذمه‌اش مشغول میشه به عرض کنم که کافر، اینجا اشکالی نداره. و فی حکم المصحف، آخرین نکته، قرآن رو نمیشه به کافر فروخت، در حکم قرآن است، ابعاد قرآن یعنی اجزاء قرآن، یه جزء قرآن هم نمیشه به کافر فروخت. و فی الحاق ما یوجد من، و در ملحق نمودن اون چی که پیدا می شود از اون قرآن، فی کتاب غیرهی شاهدن، در نوشتن در کتاب غیر قرآن به عنوان شاهد، کتابی از تو این کتاب سه تا آیه قرآن به عنوان شاهد ذکر شده، او نحوهی و یا نحوه شاهد، به عنوان نمونه، به عنوان تیتر، به عنوان عنوان آیه قرآن نوشتن. آیا این کتاب ملحق به قرآنه؟ نمیشه به کافر فروخ یا نه؟ این نظرون دو تا بچه میرن جزئیاتی، از یک طرف باید بگیم نه این کتاب رو نمیشه به کافر فروخ، چون جزئی از قرآن در این کتاب وجود داره، شما جزء قرآن رو به کافر فروختید، این از یک طرف. از طرف دیگر و عدم صدق الاسمه، میتونیم بگیم نه اشکال نداره، میتونیم این کتاب رو بفروشه، چون برای کتاب اسم قرآن صدق نمیکنه. کتاب ادبیاتی، کتاب شرح رزی مثلا، شرح نظام مثلا، کتاب منطقی مثلا، که حالا دو سه تا آیه قرآن هم به عنوان نمونه توی ذکر شده که قرآن نیست، که چون قرآن نیست اشکالی نداره. و عدم صدق الاسم، صدق اسم قرآن نمی کنه برش، لذا اشکال نداره. و فی الحاق کتب الحدیث النبویه بهی وجه، در ملحق کردن کتب حدیث پیامبر به این قرآن وجهیست، که بگیم کتب احادیث پیامبر رو هم نمیشود به کافر فروخ. و هنا مسائل و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض کنم که اول مطلب است و دیگه یک روزم بیشتر فرصت نداریم، لذا دیگه انشالله کلاس تا همین امروز، دیگه انشالله اگر توفیقی باشه دیگه ادامه مبحث بعد از تعطیلات ماه مبارک رمضان. تذکراتی داشتیم که ما خسته شدیم و شما خسته زیاد.